الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سورة زمر آیه 74 بود که تلاوت کردم و عرض خواهم کرد که چرا این آیه شریفه رو خوندم. شام شهادت سید الساجدین، زین العابدین، تاج البکائین، علی ابن الحسین علیه السلام. لذا چند کلمه مجلس رو به نام و یاد امام سجاد علیه السلام منور کنیم، اگرچه حتما شب گذشته و امشبم تا کنون و شاید بعد از منم شما از امام سجاد بشنوید، لکن همه این شنیده ها را اگر روی هم بگذارید قطره ای از دریای فضیلت امام سجاد نخواهد شد. بنابراین اگه بازم بشنویم مشکلی نداره. امام سجاد علیه السلام سال 38 هجری به دنیا آمدن، شاید در ماه شعبان. به قولی 25 محرم سال 95 هجری از دنیا رفتن و مسموم شدن. 38 تا 95 57 سال می شد. مدت عمر امام سجاد علیه السلام 57 سال. این 57 سال 2 سال با جدشون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین همراه هم. 10 سال با عموشون امام حسن مجتبی و 10 سالی هم با پدرشون آقا ابا عبدالله الحسین، یعنی مدت امامت امیر المؤمنین رو 2 سال درک کرده، بعد 10 سال مدت امامت امام حسن و بعد 10 سال مدت امامت پدرشون ابا عبدالله الحسین. در صحرای کربلا جوانی هستند 23 سال سن دارند تو صحرای کرمان، و البته همون جور که شنیده اید بیمار شدیدم هستند در صحرای کربلا. آقازاده ای دارند که امام باقر علیه السلام باشند، که امام باقر هم تو کربلا هستند و 3 سال سن دارند، چون تولد امام باقر سال 57 و امام باقر 3 سالشون. بنابراین امام سجاد امامت رو بر عهده میگیرند از همون لحظه ای که پدر بزرگوارشون در گودی قتلگاه به شهادت میرسه. شما حساب کنید امامت بیاد بر عهده امامی در حالی که امام پیشین به قتل رسیده است و سرش بر فراز نی هست. پدر سرش بر فراز نی و پسر امامت رو بر عهده میگیرد و البته انتقال امامت از امام حسین به علی ابن الحسین شاید برخی از مراحلش واسطه هم داشته است و در مواردی واسطه این انتقال و اینم رتبه و جایگاه عقیله بنی هاشم، صدیقه صغرا، زینب کبرا معلوم میشه که در مواردی واسطه انتقال عقیله بنی هاشم بود. یعنی ببینید جایگاه زینب کبرا اینقدر بلند است که می تواند واسطه انتقال برخی از مواریث امامت باشد. توجه می فرمایید؟ ببینید زینب چه بوده. در یک چنین شرایطی امام سجاد به امامت میرسد، شرایطی که نفس کشیدن رو بریده اند. اگه کسی بخواد حرف بزند سرنوشتش او سرنوشت حسین، او کسی که بر دوش پیامبر سوار بود، او کسی که پیامبر او رو میبوسید و میبویید که هم در مجلس ابن زیاد ملعون و هم در مجلس یزید ملعون کسانی بودند که بلند شدن گفتن ما سا این آقایی که سرش داخل ای تشت ما می دیدیم که پیامبر می بوسد و می بوید، این لب و دندان رو پیغمبر می بوسد. خب کسی که اینقدر مورد احترام پیغمبر بوده است و فرزند پیغمبر است، این سرنوشتش، تو بقیه خودشون دیگه حساب خودشون رو بله میدونن که اگه اونا دیگه حرفی بزنن چه بر سر اونها خواهد آمد. وقتی پسر پیغمبر سرنوشتش اینه، خب حساب بقیه مردم که سر جای خود داره. پس ببینید در چه شرایطی امام سجاد به امامت میرسن. یک، شرایط بسیار پلیسی خفقان آمیز، به قول شما امنیتی، کسی حق نفس کشیدن ندارد، کسی حق حرف زدن ندارد. تو یه چنین شرایطی امام سجاد داغدار بیمار در صحرای کربلا شدند که پیشوای شیعیان و امامت شیعه رو بر عهده گرفتن به مدت 34 سال و به احسن وجه پیشوایی تشیع رو انجام دادن و شیعه رو حفظ کردن و از بحرانها نجات دادن. به احسن وجه، توجه می فرمید. امام سجاد علیه السلام نه مسجدی دارن، نه منبری دارن، نه حق سخنرانی دارن. اصلا شما بیارید یه جای امام سجاد امامت کرده ام، نماز، پیشوایی، امام جماعت نداره. مسجدی در اختیار امام سجاد نیست، حق نماز خوندن ندارد. منبر حق ندارد برد. دو تا سخنرانی ما از امام سجاد داریم. یکی خطبه معروفی که شما شنیده اید در مجلس یزید ایراد کردن در دمشق، او خطبه امام سجاد. توجه می فرمید؟ که البته اوضاع را دگرگون کرد. با همون یه خطبه ورق برگشت. یزیدی که به عنوان کسی که جنگیده پیروز شده، با کبر و نخوت در مجلس جشن و سرور و پیروزی نشسته بود، امام سجاد گفتن یزید اجازه میدیم برم بالای این چوبها و برا مردم چیزی بگم که به نفعشون باشد و مورد رضایت خدا باشد. و یزید اجازه نمیداد. دوستان و اطرافیاش گفتن یه جوان اسیر داغ دیده در غل و زنجیر چه میتوند بگه؟ بذار بره بالا منبر. غیر اینکه مفتضح بشد چیز دیگری نیست. از یزید انکار، از اطرافیانش اصرار که بگذار برد. یزید گفت شما اینا رو نمیشناسید، من میشناسم. اینو نگید 23 سالش است. این اگر بالای منبر برد پایین نمیاد مگر به این که مفتضح کند من، پدر من، جد من. اصرار کردن، یزیدم اجازه داد، آقا منبر رفتن که با همون یه خطبه امام سجاد ورق برگشت. و هنوز تو هر مجلسی او خطبه امام سجاد رو خطیب بخواند، مردم همین امروز که دیگه گریه نمی کنند و دیگه گریوندنشون کار آسانی نیست و اینا، های های عشق می ریزند و گریه می کنند در اثر شنیدن او خطبه امام سجاد تو مجلس یزید. و او خطبه که ایراد شد ورق برگشت. شامیانی که سنگ می زدند به اسرا و جشن گرفته بودند ورود اسرا را، ریختند دور یزید گفتند ای ملعون، تو به ما گفتی جنگیدم خارجی آوردم، تو پسر پیغمبر اسیر کردی و کشتی آوردی، تو خاندان رسالت رو به اسارت آوردی. ورق با همون یه سخنرانی امام سجاد برگشت و یزید مجبور شد تبری پیدا کنه، بگه من نکردم. و یزید اعلام کرد، گفت من این کار رو نکردم، ابن زیاد ملعون این کار رو کرده. من گفتم از حسین بیعت بگیر، او رفته سر حسین رو برای من فرستاده، من بهش نگفتم حسین رو بکش. و یزید ملعون هم براءت جست از قتل امام حسین و دستور داد مجلس فاتحه بگیرن برای حسین. یعنی با یه سخنرانی امام سجاد مطلب به کلی چه شد آقا؟ دگرگون شد. مردم شام روشن شدن، فهمیدن مسئله چه بوده است. توجه می‌فرمایید؟ با یه سخنران. خب آقایی که با یه سخنرانی قدرت دارد، شام مرکز خلافت اموی، اصلا اسلام را با معاویه می‌شناسند، معاویه رو خال المؤمنین می دانن. شامی ها می گفتن مگه پیغمبر خدا غیر معاویه خیش و قوم دیگه هم اصلا دارد؟ اینقدر اینا رو حقایق برشون پنهان شده بود. با یه سخنرانی امام سجاد ورق برگشت، همه چیز شد به نفع آل الله. و لذا یزید مجلس ختم گرفت، گفت سه روز بنشینید عزای حسین رو به پا کنید. حواستون هست آقا؟ خب واضحه که توی همچی جو امنیتی پلیسی خفقانه که نفس کشیدن کسی اجازه ندارد، یزید و یزیدیان دیگه اجازه این که امام سجاد منبر برند نمیدن. منبر بعدی یعنی یزید از تخت سلطنت به زیر بیاد، لذا اجازه نمیدن. نه نماز، نه منبر، نه سخنرانی حق ندارد امام سجاد. یه دونه ما سخنرانی داریم از امام سجاد غیر مجلس یزید تو مسجد النبی، در کتابای روایتمون نقل شده، او یه سخنرانی اخلاقی است، بیشتر موعظه است و وعظ است و ترغیب به بفرمایید که قیامت است و تحصیل زاد و توشه است و اینا. اینم سخنرانی دوم امام سجاد، دیگه سخنرانی ندارید. خب کسی میتواند بره خانه امام سجاد از امام سجاد چیزی بپرسه؟ امام سجاد مجلس درسی دارند؟ نه، ممنوع. هیچ، کسی حق نداره بره اونجا، هستن کسی حق نداره سوالی بکنن، امام حق ندارن برای کسی مجلس دار. هیچ، خفقان محض. تو این شرایط با این جو خفقان و امنیتی، امام سجاد تشیع رو حفظ کردن، از قاتلین پدرشونم انتقام گرفتن، تشیع رو هم حفظ کردن، رسوندن به دست فرزندشون امام باقر و نوادشون امام صادق، که مجلس درس امام باقر و امام صادق دیگه هزاران نفر می نشستن. این همه با اندیشه و فکر و رهنمود امام سجاد بود. خب کسی که نه نماز، نه منبر، نه درس، نه حق پاسخگویی به مسائل شرعی، هیچ حقی ندارد، حق ندارد اینا را انجام بده. خیلی خوب، کسی که هیچ کدام از اینا را حق ندارد چجوری رهبری کند، چجوری پیشوایی کند، چجوری با مردم تماس داشته باشد، چجور عقاید مردم رو برش تحفظ کند؟ امام از چند شیوه استفاده کرد. این شیوه ها رو خدمت شما میگم مختصر، شما خودتون دیگه هر کدام رو بررسی کنید، فحص کنید. اونایی که اهل مطالعن به عنوان یک بفرمایید که سر نخ بگیرن برن جلو. شیوه اول امام سجاد، از دانشگاهی استفاده کردن به عنوان دانشگاه دعا، الدعا مخ العبادت، مغز عبادت دعاست، جوهر عبادت دعاست. امام سجاد از دعا است. یه کسی نمیتونست بگه که حق نداری دعا کنی، که دعا کردن، خدا رو خوندن، با خدا راز و نیاز کردن که دیگه جرم نبود، ممنوع که نبود، نمیتونستن اینا ایراد بگیرن که. ولذا ادعیه امام سجاد که تحت عنوان صحیفه به ما رسید، و البته صحیفه سجادیه دعاهاش بیش از این بوده، قسمتی از این دعاها در خود نسخه های صحیفه ساقط شده، ناقصاً به ما رسیده است صحیفه مبارکه سجاد. ولذا دانشمندانی از شیعه صحیفه ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه بر سجادیه، بر صحیفه سجادیه نوشته است. صحیفه ثانیه رو جناب شیخ هر نوشته است. صحیفه ثالثه را جناب میرزا عبدالله افندی اصفهانی از همکاران و شاگردان جناب علامه مجلسی در جمع بهار، او نوشته است. صحیفه رابعه را جناب حاج میرزا حسین نوری صاحب مستدرک الوسائل نوشته. صحیفه خامسه سجادیه را جناب بفرمایید که مرحوم است محسن امین عاملی، قبرش در زینبیه دمشق است، ایشون نوشته است. از عجیب اتفاق این است که ایشون هیچ اعتقادی به این مقبره نداشته است، ولیکن محل دفنش داخل همین مقبره شده است. یعنی او را دختر حضرت علی نمی دانسته است و قبر حضرت عقیله بنی هاشم رو در مدینه می دانسته. تو اعیانم همین رو نوشته. اما از عجیب اتفاق این است که مقبره خود او در همین جایی که زینبیه حومه دمشق واقع است. یعنی ما 5 تا غیر خود صحیفه سجادیه 4 تا استدراک داریم بر صحیفه سجادیه. خب همه اینا را یکی از دانشمندان معاصر اصفهانی جمع کرده است تحت عنوان صحیفه جامعه سجادیه. حضرت آقای ابتهی در قم و نشر کردن همه 5 تا صحیفه رو با هم به اضافه استدراکاتش. خب این یه شیوه استفاده امام سجاد از دانشگاه دعا. با دعا حرفاشون رو به مردم می‌زدن. تو دعاهای امام سجاد شما توحید می‌بینید. درس توحید، درس نبوت، درس امامت، درس اخلاق، عقاید، هر آنچه که شما، درس حتی سیاست، آنچه که شما بخواهید در صحیفه مبارکه سجادیه وجود دارد. و جای تعجب است. من متحیرم از این کسانی که دنبال این و آن را میفتند، دنبال هر بی سواد و رمالی را میفتند و مبالغی شایدم هنگفت به اونها بدن و از اونها درخواست دعا دارن که به ما یه دعا بدید برای فلان کارمون، یه مشکله ای داریم یه دعا میکنم. و از صحیفه سجادیه ای که دعاهای امام معصومشون است غافلم. در دکون یه صحیفه سجادیه بخر با ترجمه فارسیش، دعا رو بخون، فارسیش هم نگاه کن. از هر دعایی که به شما هر رمال و بی سوادی بدهد، اینو برو تو قبرستون خاک کنه، اینو برو چیکار کنه، اینو بگیر کجا بکشه، از این مهملاتی که بله بازارش متاسفانه در اثر 2 چیز، 1 جهالت و نادانی مردم، 2 فشار اقتصادی که بر مردم بله کمرشکن شده است، مردم رو رونده به سمت این مزخرفات و این مهملات. بیان صحیفه سجادی رو بردار، دعاهای صحیفه رو بخون، حاجت ها دار از خوندن دعاهای صحیفه سجادیه، از کلام امام معصوم بگیر از خدا. شاید بعض جا گفته باشم جناب شیخ محمد بهاءالدین عاملی، شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف، متوفای 1030 قمری، جناب شیخ بهایی که دیگه مردم اصفهان هنوز نام شیخ رو میدونن میشناسن، سالیان با اینکه متجاوز از 400 سال است که از دنیا رفته، اما نام و یاد شیخ بهایی تو این شهر هنوزم زنده است، آثارش هم هست. جناب آقای آمیزب المعالی کلواسی پسر کوچک حاجی محمد ابراهیم کلباسی در رسائل رجالیه خودش 4 جلد چاپ شد. یه رساله هاش اختصاص دارد به شرح حال شیخ بهایی. تو اون رساله‌ای که مختص به شرح حال شیخ بهایی است می نویسد شیخ می گوید من مدیون بودم، قرض داشتم، قرضم هم سنگین شد، هیچ راه ادایی هم برای قرضم نداشت. دیدم چه کار کنم، صحیفه سجادیه رو برداشتم. دعایی اونجا دارد به خاطر وسعت رزق و ادای دین. نگاه کنید تو خود صحیفه، دعا وسعت رزق و ادای دین. میگه این دعا رو یه صفحه بیشتر نیست، یه صفحه. میگه شروع کردم شیخ بهایی خواندن این دعا بعد نماز صبح. هر روز که نماز صبح میخوندم این دعا رو میخوندم. میگه چند روز که مداومت کردم بر خوندن این دعای یک صفحه‌ای از صحیفه مبارکه سجادیه، دینم من حیث لا یحتسب ادا شد و دینم مبلغش خیلی سنگین بود. حواستون هست آقا؟ چرا دنبال رمال و جنگیر و مرد و زن حقبازی که دکانهایی باز کردند و فراوانم هستند و کسی هم الحمدلله کاری به کارشون نداره، شما میرید؟ بیان برید دنبال امامتون، پیشواتون، امام سجاد. دعای صحیفه رو بخون، حاجتت را با زبان امام سجاد از خدا بطلب، درخواست کن و بگیر. درست شد آقا؟ این یه روش، یه راه که امام سجاد ازش استفاده کردم. دانشگاه دعا، و این خیلی مهمه. دانشگاه دعا خیلی دانشگاه مهمی است و توانستن انتقال بدن. دانشگاه دوم، راه دومی که امام سجاد استفاده کردن، و دانشگاه کنیزکان و غلامان بود. امام سجاد نمیگذاشتن مردم عادی با آقا ارتباط داشته باشن، اما اون روزگار غلام و کنیز تو بازار خرید و فروش میشد. تعجب میفرمایید؟ اسلام نسبت به داستان عبودیت، ما در فقهمون کتابی تحت عنوان کتاب رق نداره، یعنی کتاب عبد کردن مردم، اما کتابی که در فقه داریم کتاب العتق، یعنی کتاب چی؟ آزاد کردن بندگان. حواست هست؟ کتاب آزاد کردن بندگان. اما کتاب رق نداریم در فقه، کتاب العتق، آزادشون کنید. امام سجاد از بازار بنده و برده فروشان غلامان و کنیزکان رو می خریدن. این غلام و کنیزی رو که می خریدن، هیچ غلام و کنیزی رو امام سجاد 1 سال نگه نمی داشت. در کمتر از 1 سال اینا رو که می خریدن از بازار، یک دوره، امروز میگن اینا رو دوره های آموزشی کوتاه مدت، یه دوره آموزشی کوتاه مدت تو خانه امام سجاد میدیدن اینا، و بعد امام سجاد اینا رو آزاد میکردن. کی آزاد میکردن؟ 2 روز در سال آزاد میکردن بندگان رو. خب اونایی که کلاسشون رو، دورشون رو با موفقیت گذرانده بودن، یک روز روز عرفه بود. امام سجاد روز عرفه یه سری از غلام و کنیزکان رو آزاد میکرد. حالا اگه تو صحرای عرفات هم بودن، همونجا آزاد میکردن، زیر چادرهای عرفات، تو لباس احرام. یک روز دیگه شب عید فطر، شب عید فطرم یه سری از غلام و کنیزکان رو آزاد میکردن، آزاد میکردن، جوائزی هم به اونها میدادن که بتونن زندگیشون رو از این به بعد تأمین کنن. و اینا در اثر تماس کوتاه مدتی که با امام سجاد داشتن، بعضشون به مراتبی رسیدن، بعضشون به مراتب رسیدن. یعنی اونایی که جزء مثلا بله کسانی بودن که مدعی چیز فهمیدن بودن، مقابل اینا تسلیم بودن. طاووس یمانی میگه من باران نیمد تو مدینه، مردم آمدن دعا میکردن، بارون نمی آمد. یه غلام پیرمرد سیاه چهره ای آمد، مدتی نیایش کرد، دست به دعا برداشت، باران آمد. من گفتم این کیه؟ دنبالش رفتم. تو کوچه های مدینه دیدم رفت تو خانه علی ابن الحسین. فهمیدم این غلام غلام علی ابن الحسین امام سجاد. بگه رفتم خدمت امام سجاد، گفتم آقا یه غلام دارید، میخوام از شما این غلام رو بخرم. آقا گفتن مانعی نداره. گفت غلاماتون رو، دستور دادن همه غلاما رو بیارن جلو ببینه کدوم رو میخواد. غلاما رو آوردن، دید نه این نیست. آقا اینا رو نمیخوام، اونی که من میخوام اینا نیست. دیگه نداری؟ گفتن یه غلام هم هست مثلا در فلان نقطه کار میکند تو. گفت اونا بگید بیارن. آوردن دید همونه. گفت همینو میخوام. چند اینو به من میفروشید آقا؟ غلامی که دعا میکند، به دعای او باران میاد، یعنی مستجاب و دعوت. گفتی خوب غلامیه. گفت آقا من اینو از شما میخرم. آقا گفتن نمیخواد پول بدی، من اینو به تو بخشید، بارش تو بود. غلام رو برداشت، از خانه آمد بیرون. از خانه که داشت میآمد بیرون، غلام پشت سرش میآمد، دید غلام داره دعا میکنه، خدایا حالا که مرا از مولایم علی ابن الحسین امام سجاد جدا کردن، خدایا من طاقت جدایی علی ابن الحسین رو ندارم، خدایا مرگ مرا برسان. غلامه چند رو با امام سجاد نشسته و بلند شده، خدمتکار بوده، میگه طاقت جدایی ندارم، مرگم رو برسان. طاووس میگه غلام رو به خانه بردم، همون شب از دنیا رفت، مرد همون شب غلام. صبح فرستادم دنبال علی ابن الحسین امام، آقا بیان غلامتون رو تجهیز کنیم. غلامه مرد. میگه خود امام سجاد تشریف آوردن برای تجهیزش. حواست هست آقا؟ پس راه دومی که امام سجاد انتخاب کردن، یه دانشگاه زدن برای یه طبقه خاصی از اجتماع که دیگه کسی با اونا کاری نداره. خرید و فروش غلام ممنوع نیست، جرم محسوب نمیشد، مجازاتی در قانون ظالمین و ستمگران ندارد. غلام رو می خریدن، کنیز رو می خریدن، یه آموزش می دادن و بعد سالی دو مرتبه اینا رو آزاد می کردن. هیچ غلام و کنیزی هم یک سال تو خانه امام سجاد نمی موند. حواست هست؟ کنیزکان رو می آوردن. کنیزک آخه کنیزکان که اطلاعات دینی و مذهبی نداشتن، شب آب برای امام سجاد آورده بود برای بفرمایید سحر وضوی آقا. کنیزک خواب بود، این حالا ظرف آب پارچ بوده است، آفتابه بوده است، ظرف آبی که دستش بود کنیزک خواب بود، چرتش برد. همین که چرتش بود ظرف آب رو زد به پیشانی امام سجاد، پیشانی شکافته شد، خون جاری شد. خب کنیزک اندی نکرد، خوابش برد، چرت میزد بیچاره. آقای نگاهی بهش کردن، کنیزک شروع کرد قرآن خوندن. گفت کاظمین الغیظ، کسانی که کذب، وقتی شما پیشونیدون بشکافت عصبانی میشه دیگه، میخوای عکس العمل نشون بدی، اقلا اون کسی که این کارو کرده اگه نزنیش دوتا فوشش میدی، اون دیگه اقلشه، چون عصبانی شدی. کنیزک گفت کاظمین الغیظ، اون کسانی که کظم غیظ میکنن، خشم خودشون رو فرو میخوانن. شما ببین اینا رو شاهد میخوام بیارم ببینید تربیت چه بوده که چه جوری در عرض چند ماه به این رتبه تربیتی او رو رسوندن. گفت کاظمین الغیظ، کسانی که کظم غیظ میکنن، خشم خودشون رو فرمودن امام سجاد کظم تو غیظی، خشمم رو فرو خورد. گفت عافین عن الناس، دنباله آیه رو خون، فرمودن عفوتک، فرمودن عفوت کردن. خوند والله یحب المحسنین، خدا اونایی که احسان میکنند رو دوست داره. فرمودن برو، انت حرتون لوجه الله، آزادت کردم، برو. شما ببین در عرض چند ماه کنیزک به رتبه‌ای میرسد که میتواند آیات قرآن رو بهش استدلال کند و در اثر استدلال خطای خودش رو طلب عفو کند و آزادیش رو هم از امام سجاد بگیرد. پس اینم راه دومی که امام سجاد دانشگاه عبید و امام، غلامان و کنیزکان، خیلی مهم. دانشگاه سوم، سه تا دانشگاه، سه تا راه، سه تا شیوه از امام سجاد دارم برات میگم. راه سوم چه بود؟ راه سوم عمل امام سجاد. دیگه به کسی نمیتونن اعتراض کنن که تو چرا چنین عمل کردی؟ چرا عفو کردی؟ چرا بزرگی کردی؟ چرا بخشیدی؟ چرا به مردم کمک کردی؟ اینا که جای جرم نیست که آقا، جرمه؟ رفتن دیدار اسامت ابن زید ابن حارسه، داشت جان میداد. زید ابن حارسه پسرخوانده پیغمبر، شهید جنگ موته. اسامه پسرش، اسامه دارد از دنیا میره، رفتن بر سر بالینش. یا زید ابن اسامت ابن زید ابن حارسه، نواده این، نواده زید ابن حارسه، رفتن بالا سرش، داشت از دنیا میرفت، ناراحت بود، گفتن چرا ناراحتی؟ و آقا مقروزم، 15,000 سکه مقروزم، دارم میمیرم. آدمی که مقروزه، راه ادا نداره، داره میمیره، میخوای غمگین و ناراحت نباشه؟ دارم میمیرم، مدیون مردمم. این دور زمونه که البته این حرفا معنی نداره که ها، دین و مال مردم. و گفت رفتم به یکی گفتم که پول منو بده، گفت حالا دارم میرم عمره. گفت مرد حسابی، مال ما رو بده، عمره یه عمل مستحبیه، مال مردم اداء دین واجبه، اگه مال مردم رو داری باید بدی، داری که بدی، اگه وقت نماز وسیعه وایساده میگه همین حالا میخوای نماز بخونی، میگه پول منو بده بعد نمازتو بخون، اول باید پول اینو بدی بعد نمازتو بخونی، واجبش اینه. حالا دیگه اصلا معنی نداره این حرفا، مال مردمو بفرمایید که اینا رو. میگه برو ببین میتونی بگیری یا نه، بدو ببین میتونی بگیری یا نه. بابا اومده بود حج، تو اتاق اومد جلو خود من نشست، گفت راستی زمین و فلانی هم دست ما بود، خوردیم، حق و حقوقشون هم ندادیم. حجم اومده بود باش، حواست هست؟ اصلا دیگه مفهوم نداره. حالا البته این آفتاب دزدی هاست، اون هم که بله، گفت دیگه هیچی نکن، اینا دیگه کاری به پام رو خورده نونا نذاری. خب خیلی خب، اصلا گفت مدیونم دارم میمیرم آقا، 15,000 سکه. آقا گفتن ناراحت نباش، من میدم. و این همون کاری بود که پدر بزرگوارشون ابا عبدالله الحسین با پدر همین زید ابن اسامه ابن زید کردن. یعنی عین این ماجرا بین دوتا پدر واقع شد. حسین علیه السلام رفتن تو بستر مرگ به عیادت اسامه ابن زید ابن حارثه. پدرم در آمد گفت من مقروزم، دارم ناراحت بود. چرا ناراحتی؟ گفت مقروزم، دارم میمیرم، قرضم سنگینه. امام حسین گفتن من ادا میکنم، تو ناراحت نباش. و امام حسین همه قرض اسامه ابن زید ابن حارثه را ادا کرده. و علی ابن الحسین پسرشون قروز زید ابن اسامه ابن زید ابن حارثه را ادا کرد. این روایت رو بعضی ها میبینن فکر میکنن یکیش مشکل داره، میگن این مال امام حسینه. نه، امام حسین با پدر این کار رو کردن، پسر حسین با پسر اسامه ابن زید این کار رو کرد، هر دوتاش درست. و پسر و پدر حسین و فرزندش علی ابن الحسین قرض اون پدر و پسر رو ادا کردن. اینم دیگه قرض مردم رو دادن که جرم نیست که. 100 خانواده در مدینه ایال امام سجاد بودند و ماهیان امام سجاد پول و غذا در خانه اونها می فرستادن و اونا نمی دونستن که اینا از کجا میاد. وقتی امام سجاد از دنیا رفتن قطع شد، فهمیدن عجب، پس کسی که اینا میفرساده است امام سجاد بود. پسر عموی دارن امام سجاد، شبانه در خانش پول و غذا میبرن، ابن عمشونه، پسر عموی درستی، پول و غذا میبرن در خانش، اما چه میزنن؟ اما پوشیه میزنن، نقاب میزنن، چهرهشون رو پنهان میکنن. میامد دم در، پول و غذا را از امام سجاد میگرفت، نمیدونست کی آورده، صورتشون رو پنهان میگفت ای مرد غریبه، تو با ما چنین میکنی، اما خدا این پسر عموم علی ابن حسین رو چه کار و چه کار کند که احوالی از ما نمیپرسد. خود امام سجاد بودن تو چشاش نگاه میکردن، اما صورت رو پنهان کرده بودن، آقا رو نمیشناخت. بعد که امام سجاد از دنیا رفتن دیگه نیمد، زد تو سرش، گفت پس وا این خود علی ابن الحسین بود برا من پول و غذا می آورد و هر دفعه می آورد من اهانت بهش می کرد. این عمل کرده، این شیوه عملی امام سجاد. حسن ابن حسن، امروزا اینا رو اسمشون رو میگن شهید زنده، داماد امام حسین، برادر زن امام سجاد، تو صحرای کربلا بوده، میدون رفته جنگیده، بی جان رو زمین افتاده، جنگ تمامه شده، مغلوبه شده، داییهاش تو سپاه عمر سعد بودن، آمدن بالا سرش، دیدن پسر خواهرشون نفس میکشن، بدن نیمه جانش رو برداشتن ببرن، یه عده دورش رو گرفتن بکشیدش، باید کشته بشد. کار رسید به عمر سعد ملعون، عمر سعد گفت جنگ تموم شده، ولش کن، بخشید به داییهاش، آوردنش تو کوفه، معالجش کردن، حالش خوب شد. پسر امام حسن، حسن ابن حسن، داماد امام حسین، تا آخر عمر 2-3 سالم بعد واقعه کربلا بیشتر زنده نیست، از دنیا میره. این 2-3 سالم همش گریه میکن، میگفت چه جور برادرای کوچکتر من، خدا اولا رو توفیق شهادت در راه حسین بهشون داد. قاسم ابن حسن 13 سال، عبدالله ابن حسن 10 سال، ابوبکر ابن حسن، بله بفرمایید، حالا ممکنه یک کمی از قاسم ابن حسن بزرگتر باشه، اونم حدود 20 سال یا کمتر، اما من داماد حسین میدونم برم جنگم بکنم، رو زمینم بیفتم، فقط اینقدر مونده بود که بیان من رو بکشن، نیومدن. 3 سال گریه میکرد و از دنیا رفت. یه وقت همین حسن ابن حسن که گفتیم برادر خانم امام سجادم هست و پسر عموی درستیشو، آمد وایساد، شروع کرد جسارت کردن به امام سجاد تو مسجد دیگه. امام سجاد نماز میخوندن، به قول شما چشماشو بست و دهنشو باز کرد، هر چه میخواست گفت آقام نماز میخوندن، سرشو زیر انداختن، رفت. امام سجاد نمازشون رو تمام کردن، عباشون رو دوش گرفتن، به دوستانشون گفتن بیان بریم تا جوابشو بدیم. مردمم که دیدی یه همچی وقتا یه عده را میفتن، بریم دعوا. گفتن لابد امام سجاد حالا میخوان بیان یخشو بگیرن و یک دعوا ببینیم از 2 تا پسر عمو و 2 تا شوهر خواهر، چون خواهراشونم زن همدیگه بودن، دختر امام حسین زن حسن ابن حسنه، دختر امام حسن زن امام سجاد. خب به قول شما اسمانی ها گل به گل کرده، بریم ببینیم دعوا رو تماشا کن. دیدن آقا آمدن در خانه حسن ابن حسن در زدن، آمد بیرون دید امام سجاد، فرمودن پسر عمو جان، اگر این چیزایی که در حق من گفتی در من هست، خدا من رو عفو کند، ببخشد. اگر این چیزا در من نیست، خدا تو را عفو کند و ببخشد. افتاد رو دست و پای امام سجاد، گفت آقا به خدا قسم یکی از اینا در تو نیست، و طلب عفو و بخشش کرد از امام سجاد. آقام فرمودن من تو رو بخشیدم. این یعنی دانشگاه سوم امام سجاد، سومین روشی که امام سجاد استفاده می کردن عملشون بود. بزرگی، بزرگواری، بخشش، دستگیری از مستمندان، اداء قروض. آقا نگاه کن، در واقعه حره یزید، در واقعه حره دیگه برای امام سجاد از اون خطبه نظرش برگشت، دید باید کنترل بشه. در واقعه حره در مدینه که همه رو مباه کرد، زنهای مدینه رو بر سپاهیانش، گفت حق دارید همه جا برید جز خانه علی ابن الحسین. خانه علی ابن الحسین کسی حق ورود ندارد و اونجا امنه. 400 نفر زنهای منافیه از فرزندان عبد مناف، جد پیغمبر، با شوهراشون با بچه هاشون آمدن تو خانه امام سجاد که محفوظ بمانند از سپاهیان یزید ملعون. 400 خانوم با شوهر با بچه هاشون، ببین چند نفر میشن. و امام سجاد دستور پذیرایی از تمام اینا را داده. یکی دیگه برات بگم، مروان حکم، وزق ابن وزق. مروان حکم داماد خلیفه سوم، عایشه دختر عثمان زنش، عثمان خلیفه سوم، دشمن امیر المؤمنین و اولاد علی، در جنگ صفین تو سپاه معاویه است. مروان در خلافت بنی امیه و معاویه و بعدم یزید استوندار مدینه بود. واقعه حره که شد و تمام شد، مردم مدینه بر علیه واقعه حره و اونایی که اون ظلما رو کردن شورش کردن، یعنی یه انقلاب تو مدینه بر علیه حکومت شد. مروان استوندار، مروان حکم داماد خلیفه سوم، دشمن علی و آل علی، استوندار مدینه است، شورش شده بر علیه یزید و علیه اموی ها، استوندار باید فرار کنه و الا میکشنش. استوندار میخواد فرار کنه، میبینه زن و بچه شو چی کار کنه. خودش میتونه سوار اسبی شطوری بشه در بره، زن و بچه شو. میگرده تو خانه، خانه بزرگان مدینه، زن و بچه شو یه جایی امانت بسپارد و بره. در خانه ابن عمر رو میزند، به طور مشخص ابن عمر رو گفتن، در خانه ابن عمر رو میزند، پسر خلیفه دوم، میگد که این زن و بچه من، زنم هم که دختر خلیفه سومه، اینم بچه ها، اینا امانت پیش تو، من میخوام فرار کنم، جانم در خطره، تا بعد من ترتیب یا انتقال اینا رو بدم یا چه. ابن عمر میگه من قبول نمی کنم، قبول نمی کنم. میبینه چی کار کند، سختترین فشارها را بر امام سجاد آورده، دشمن جدش، پدرش و خودش هست. اما دشمنم وقتی ناامید میشه میاد در خانه همینا، آمد در خانه امام سجاد، گفت علی ابن الحسین، زن و بچه ما میخوام امانت بسپارم پیش شما، مراقبت کنید ازشون تا من برگردم. قبول میکنید؟ امام سجاد فرمودن بله قبول میکنم. زن و بچه دو بیار بگذار، من بهترین نه نگهداری میکنم، پذیرایی میکنم تا تو برگرد. و چنین کردم. حواست هست آقا؟ کی با دشمنش اینجور میکنه؟ با دشمن. این عمل کرده ما. شما میخوای مردم عاشق اینا نشن؟ میخوای دنبال اینا نرن؟ میخوای در عزای اینا عزاداری نکنن؟ خب اگه مثل اینا داری برداره بیا. 20 و چند سفر سوار یه حیوان مشرف به حج خانه خدا شدن، سوار یه شتر. 20 و چند سفر در این 20 و چند سفر یک ضربه شلاق به این حیوان نزدن. دیگه کسی حیوان سوار نمیشه، اما شما ماشین سوار میشید. دیدی بعضی وقتا ماشینت روشن نمیشه، یا یه جایی میخوایی بری نمیرد، یا دیدی بعضی از ماشین میاد پایین یک لغت میزنه به ماشین. ماشین که بی جانه اما میاد لغت یا میزنه رو کاپوتش یا رو داشبوردش، اینا در حالی که ماشین که بی جانه. امام سجاد حیوان را، ناقه را، این شتر را یک ضربه شلاقش نزد. اونایی که به دروغ میگن ما حقوق حیوانات رو مراعات میکنیم و هزار هزار انسان میکشند، هزار هزار انسان تو عراق، تو افغانستان، جاهای دیگه میکشند، اما میگن ما حقوق حیوانات مراعات میکنیم. واضحه که دروغ میگن. بیان ببینن حقوق حیوانات را کی مراعات میکنه. 20 و چند سفر روی یه شتر نزدیک 20,000 کیلومتر میشد آقا. فاصله بین مکه و مدینه 400 کیلومتر. هر رفت و برگشتی 800 کیلومتر. 20 تا 800 کیلومتر میشه چقدر؟ 16,000 کیلومتر بر پشت یک حیوان. و یه ضربه شلاق هم بشنزم. اون وقت تو عزای امام سجاد 25 محرم، امروز وقت جنازه امام سجاد رو تو شهر مدینه بلند کردن. سید ابن مسیب میگه تمام مردم شهر رفتن تشییع جنازه امام سجاد. میگه من میخواستم پا ذریح پیغمبر کنار قبر پیغمبر دو رکعت نماز بخونم، وقت برام پیش نمی آمد، شلوغ بود. اون رو نگاه کردم دیدم هیچ کی نیست، همه رفتن تشییع جنازه علی ابن الحسین. گفتم چه فرصت خوبی، وای میسم اینجا الان دو رکعت نماز میخوانم. مردم رفتن تشییع جنازه، جنازه علی ابن الحسین رو با عزت و احترام برداشتن، تشییع کردن در قبرستان بقیع کنار عموی بزرگوارشون آقا امام مجتبی دفن کردن. سید ابن مسیب میگه هرچه میخواستم تکبیر بگم نتوانستم. یه وقت دیدم تشییع جنازه تمام شده، مردم برگشتن، جاها دو مرتبه پر شد، و بعد دیدم من چقدر بدبختم، نه دو رکعت نماز پا قبر پیغمبر تونستم بخونم، نتوانستم تو تشییع جنازه علی ابن الحسین شرکت کنم و بر جنازه علی ابن الحسین نماز بخوانم. میگه دیدم چقدر بدبختم. خب چون تشییع تمام شد، دفن تمام شد، برگشتند. خب مردم به خانه هاشون برگشتند. یه مرتبه آمدن یه عده ای از غلامان و کنیزکان امام سجاد پیش امام باقر علیه السلام آقازاده شون. آقا، این روایت که دارم میگم تو بصائر و درجات محمد ابن حسن صفار قمی و در مختصر بصائر مال شیخ حسن هست، شاگرد شهید اول. دو تا کتاب، نه یک کتاب، کتاب دوم مال عبدالله اشعری قمی است که تلخیص شده. هر دو نقل میکنه، میگن امام سجاد شب قبل از وفات سفارش این شتر رو به امام باقر کرد. فرزندم، آب و علفش، جاش، اینا مرتب باشه، این حیوان جاش مهیا باشد، مرتب باشه، یه وقت آب و آذوقش مشکلی نداشته باشه. شب قبل وفات، اون وقت آمدن روز بعد دفن، ساعتهای بعد دفن آمدن پیش امام باقر، گفتن آقا شتر خودشو از طویله بیرون گذاشته، تنابشو پاره کرده، رفته تو قبرستان بقی. این حیوان چجور پیدا کرد قبر رو؟ من نمیدونم. ملاکن رفت تو قبرستان بقی، سر قبر امام سجاد این پاهاشو جمع کرد، زانو زد رو زمین، این گردن شطور یه گردن دراز، این گردنشو گذاشت رو برآمدگی قبر امام سجاد و دارد شطور ناله میزند و عشق از چشمانش میاد. خیلی تعجب نکنید، نه ناله زدن نه عشق حیوانات، خیلی حیواناتن گریه میکنن، عشق دارن، حواست هست؟ میگه امام سجاد فرمودن برید ورش دارید، بیاریدش تو طویله، تو اون جایگاه خودش. غلامان و کنیزکان رفتن حیوان رو بیارن، نتونست. گفتن آقا نمیاد، نمیتونیم بلندش کنیم، شطور سنگین وزن، نمیتون، هرچی میخوام برانیم اطاعت نمیکنه. امام باقر آمدن دست نوازشی به گردن این شطور، چه گفتن در گوش شطور، حیوان بلند شد از روی قبر، اطاعت کرد از امام خودش، آمد را بردنش، تحویل غلامان دادن، بردنش داخل جایگاه خودش، بستنش. ساعتی بعد آمدن دو مرتبه، گفتن آقا حیوان دوباره بیرون زده از اون جایگاهش، دوباره آمده رفته تو قبرستان بقی، سر قبر پدرتون، گردنشو گذاشته روی قبر. وقتی بار دوم رفت یا بار سوم، چند بار این قصه تکرار شد، آقا فرمودن رهاش کنید این حیوان رو، این دوری پدرم رو نمیتواند تحمل. عرض من تمام. گرفتی آقا، یه حیوان معرفت پیدا می کند به امام سجاد، او وقت او آدم هایی که اسم خودشون رو آدم می گذاشتن و می گفتن ما از امت مرحومه هستیم، ما مسلمانیم، اما بعد از ظهر عاشورا با حسین پدر این آقای امام سجاد کردند آنچه کردند، شما رو به خدا آیا نام اونها رو میشد انسان گذاشت؟ روضه خود امام سجاد رو که تو شام تو مجلس یزید خوندن، اینجا خوندن یه تیکشا، من یه جملهشا توضیح میدم فقط، اگه طاقت شنیدن داری، اگه میخوای اشکت جاری بشه، همین یه جمله بس. اونجا فرمودن من که هستم، امام سجاد تو خطبش، من فرزند اون حسینیم که سر اون حسین را از قفا بریدن. میدونی چرا سر امام حسین از قفا بریده شد؟ من همین جمله رو فقط برات توضیح بدم. آقا به رو بر زمین بودن، بعد این که عمر سعد گفت کار رو تمام کنید، اون وقت هر کسی که چوب و نیزه و شمشیر و تیر و اونایی که هیچی نداشتن دامنا رو سنگ کردند و دوره کردند امام حسین رو، به طرف حسین اینا رو پرتاب کردند. الان جسد نیمه جان حسین زیر همه اینها پنهان شده است. یه وقت عمر سعد گفت کار رو تمام کنید دیگه. عمر سعد دستور داد کار رو تمام کنید. دارد چند نفر، 4 نفر گفتن، 5 نفر گفتن، نشستند رو سینه حسین، موهای حسین رو گرفتند، خنجر و شمشیر از نیام برآوردند تا سر حسین رو جدا کنند، کار حسین تمام بشد. هر که می نشست رو سینه امام حسین، چشماش می افتاد تو چشمای حسین، تا چشماشون می افتاد تو چشمای حسین طاقت نمی آوردند، شمشیر و خنجر می انداختن بلند می شدن، چشم تو چشم می افتاد و حیا می کردن، طاقت نمی آوردنی، خیلی خباست می خواد سر حسین جدا کردن، چشمش نشسته رو بدن اما نمی تونست، می انداخت شمشیرشو بلند می شد. عمر سعد می گفت یالا تمام کنید، یه خبیث دیگه می نشست، اونم چشمش می افتاد تو چشمای حسین. 4 مرتبه 5 مرتبه تکرار شد این کار. نفر آخری که نشست، وقتی نگاه کردید قصه اینه، دست کرد و بدن حسین رو به پشت انداخت که حالا دیگه رو سینه حسین نشیند، نشست رو کمر حسین که دیگه چشمای حسین رو نبیند، دیگه حسین رو تو صورتش نگاه نکند که بتوند کار خودش رو تمام کند. اما من یه سوال داشتم، حالا ما میگذریم از این که خدا ناظر است، از این که پیامبر خدا دارد میبیند، از این که امیر المؤمنین ناظرند، از این که مادر حسین ناظر است، اما یه ناظر زنده داشتیم کنار گودی قتلگاه. اون ناظر زنده که بود عقیله بنی هاشم، زینب کبرا کنار گودی قتلگاه. یه مرتبه من دیگه برات نگم، فقط دیدن زانوهای زینب خم شد و زینب روی زمین نشست، اما سر زینب دیگه تو گودی قتلگاه نیست، نگاه‌های زینب به طرف آسمانه. وقتی نگاه کردن دیدن سر حسین بر فراز نیست.